ساعت 12 شب در ایران است. صدای ما را از شهر همکنون برفی پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. ثانیه‌های آغازین روز جمعه 4 اسفند ماه 1391 22 فوریه 2013 میلادی در ایران است. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. هانا کاویانی هستم و میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو در مجله شامل خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل که همه حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان. با همکارم مینا بهارمست باز خواهم گشت. از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
شب بخیر شنوندگان عزیز. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش جدیدش را درباره برنامه هسته‌ای ایران عصر پنجشنبه در وین منتشر کرد. در این گزارش از نصب سانتریفیوژهای نسل جدید در تأسیسات هسته‌ای نتنز خبر داده شده، اما گفته شده که هیچ ابزار جدیدی در تأسیسات غنی‌سازی فوردو راه اندازی نشده است. در گزارش جدید آژانس آمده است که بازرسان آژانس در 6 فوریه حدود 2 هفته پیش مشاهده کردند که برای اولین بار سانتریفیوژهای نسل IR2 در تأسیسات نتنز نصب شده است. این گزارش همچنین میگوید که ایران ذخیره اورانیوم غنی شده 20%ش را به 167 کیلوگرم رسانده. گزارش آژانس بار دیگر به فعالیت‌های گسترده در سایت مجتمع نظامی پارچین اشاره کرده و گفته است که این فعالیت‌ها به توانایی آژانس برای تحقیق درباره احتمال انجام آزمایش مواد منفجره در ارتباط با سلاح هسته‌ای صدمه می‌زند. یک از مشاوران کنگره آمریکا تایید کرده است که نمایندگان کنگره در صدد تصویب طرحی برای زیر فشار گذاشتن بانک مرکزی اروپا هستند تا مانع استفاده شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی از نظام پرداخت این بانک و انجام معاملات با یورو شود. این نظام پرداخت موسوم به تارگت 2 امکان نقل و انتقال سریع آنی و خودکار پول بین کشورهای اروپایی را فراهم می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، با انتشار این گزارش سخنگوی بانک مرکزی اروپا اطمینان داده است که این بانک تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران را رعایت کرده و هیچ نقل و انتقال مالی غیرقانونی از طریق نظام پرداخت آن انجام نشده است. فاطمه رهبر رئیس کمیسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی گفته است مصوبه‌ای که صدور گذرنامه برای زنان ایرانی مجرد زیر 40 سال را مشروط می‌کرد منتفی شده است. به گزارش خبرگزاری مهر او افزوده که از ابتدا با این طرح مخالف بودند. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در آبان ماه گذشته به اصلاح مادی از قانون گذرنامه رأی داد که بر اساس آن صدور گذرنامه برای زنان ایرانی مجرد زیر 40 سال مشروط به موافقت رسمی ولی قهری یا حکم حاکم شرع می شد. در اولین روز مسابقات جام جهانی کشتی آزاد در تهران تیم ملی ایران با شکست دادن تیم آمریکا به فینال مسابقات که فردا جمعه برگزار می شود راه یافت. صبح پنجشنبه در این رقابت ها که در سالن 12,000 نفری ورزشگاه آزادی برگزار می شد، تیم کشتی آزاد ایران تیم های ژاپن، بلغارستان و گرجستان را شکست داده بود. وزارت کشور هند اعلام کرده است که انفجار چند بمب در بازارچه در هیدرآباد 13 کشته و 50 زخمی بر جای گذاشت. این بمب‌ها روی دوچرخه‌های نصب شده بودند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از همکارم مینا بهارمست. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله نیمه شب کمتر از 1 هفته به دور تازه مذاکرات ایران و 5/1 در قزاقستان نگاهی خواهیم داشت به اظهار نظرها در این باره. از دیدار محمد خاتمی با دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و همچنین جلسه‌ای در پاریس درباره روزنامه نگاری در ایران نیز گزارش‌هایی خواهید شنید. در بخش دوم این مجله شنونده برنامه هفتگی .com خواهید بود. و این تنها بخشی از مطالب این مجله نیمه شب هست. تا 45 دقیقه بامداد در ایران همراه ما باشید. بیشتر از اینها نیز خواهید شنید. محمد خزایی دیپلمات ارشد ایران در آمریکا در مقر سازمان ملل متحد هشدار داد که فشارهای غرب مانع مذاکرات هسته‌ای است. در همین حال بنابر گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و برخی دیپلمات‌ها ایران با نصب و راه‌اندازی سانتریفوژهای جدید یک پیام ناامیدکننده به قدرت‌های جهانی فرستاده است. بشنویم بیشتر درباره این موضوع در گزارش همکارم رضا ولی‌زاده.
در حالی که چند روز بیشتر به مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در آلماتی قزاقستان باقی نمانده است، محمد خزایی نماینده ایران در سازمان ملل گفت افزایش تحریم‌ها می‌تواند امید رسیدن به توافق در مذاکرات را از بین ببرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد خزایی که عالی رتبه ترین دیپلمات ایرانی در آمریکاست، روز چهارشنبه گفت فشارهای بیشتر تنها به بی‌اعتمادی بیشتر ایران منجر می‌شود. ایران به دنبال مذاکره است، اما تاکتیک‌های غرب که آمیزه‌ای از تحریم و تعامل است، به روند مذاکرات ضربه می‌زند. به گفته نماینده دائمی ایران در سازمان ملل، تا زمانی که شمشیر روی گردن ایران قرار گرفته باشد تا به پای میز مذاکره بیاید، ایرانی‌ها نمی‌توانند آن را بپذیرند و معنای آن گفتگو نیست. محمد خزایی با تاکید بر اینکه مذاکرات باید به دور از فشار و بر پایه احترام متقابل باشد گفت دولت باراک اوباما علیه ایران یک جنگ اقتصادی اعلام کرده است. چندی پیش جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در نشست امنیتی مونیخ از تمایل برای مذاکره مستقیم با ایران خبر داد. محمد خزایی همچنین در ارتباط با پیشنهاد آمریکا برای مذاکره مستقیم گفت مقام‌های ایرانی از مذاکره دیپلماتیک استقبال کردند. این در حالی است که آیت الله خامنه‌ای کسانی را که برای مذاکره با آمریکا ابراز تمایل کرده بودند، ساده لوح یا غرض‌ورز خواند. محمد خزایی دیپلمات ارشد ایران در آمریکا در حالی نسبت به بی‌نتیجه بودن مذاکرات در صورت ادامه تحریم‌ها هشدار می‌دهد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و برخی دیپلمات‌ها از کند شدن آهنگ غنی‌سازی اورانیوم و حجم ذخایر آن به دلیل استفاده با عنوان سوخت راکتور اتمی خبر می‌دهند. خبرگزاری رویترز می نویسد گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی نشان می دهد ایران برای آنکه ذخایر اورانیوم خود را کمتر از آنچه خط قرمز اعلام شده نشان دهد، بخشی از آن را به عنوان سوخت در راکتور اتمی تهران استفاده کرده است. اگرچه بنا به این گزارش ها ایران تلاش می کند از یک سو با انتقال ذخایر اورانیوم به راکتور اتمی تهران حجم اورانیوم خود را پایین نشان دهد، اما از دیگر سو سانتریفیوژهای بیشتری نصب و راه اندازی کرده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از دیپلمات‌های غربی نوشت که ایران با نصب و راه اندازی سانتریفیوژهای جدید و تداوم غنی‌سازی یک پیام بسیار ناامیدکننده به قدرت‌های جهانی فرستاده است. به گفته دیپلمات‌های غربی، ایران با سرعت بخشیدن به غنی‌سازی اورانیوم می‌تواند به زودی به تولید سوخت راکتور مورد نیاز برای ساخت کلاهک‌های هسته‌ای دست پیدا کند. در این حال خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات غربی نوشته است گروه 5 به علاوه 1 آماده است در گفتگوهای هسته‌ای قزاقستان پیشنهادهای جدی و قابل توجه برای حل مسئله هسته‌ای ایران ارائه دهد. روز 8 اسفند مذاکره ایران و گروه 5 به علاوه 1 که شامل 5 کشور عضو شورای امنیت و آلمان هستند در شهر آلماتی قزاقستان آغاز می شود. این گفتگوها پس از 8 ماه برای بیرون رفتن از بنبست مذاکرات هسته‌ای انجام می شود.
گزارش همکارم رضا ولی‌زاده رو میشنیدید. همونطور که پیشتر هم اشاره شد، گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تازه‌ترین گزارش آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران هم منتشر شده. در این گزارش اومده که سانتریفیوژهای نسل جدیدی در تاسیسات هسته‌ای نتنز نصب شده، اما هیچ ابزار جدیدی در تاسیسات غنی‌سازی فوردو راه‌اندازی نشده. این گزارش همچنین میگه ایران ذخیره اورانیوم غنی شده 20%ش رو به 167 کیلوگرم رسونده. ایران میگه این میزان غنی شده اورانیوم رو برای تبدیل به سوخت راکتورهای هسته‌ای لازم داره. این گزارش در حالی منتشر شده که همونطور که شنیدید، محمد خزایی دیپلمات ارشد ایران در سازمان ملل متحد گفته که مانع مذاکرات هسته‌ای فشارهای غربه. در همین باره ساعتی پیش گفتگویی داشتیم با رضا تغییزاده، تحلیلگر مسئله هسته‌ای در گلاسکو، و نظر او رو درباره این اظهار نظر آقای خزایی پرسیدیم.
انتقاد آقای خزائی به نظر من تا حد زیادی به رفتارهای گذشته ایران برمیگرده. ایشون انتقاد میکنه از اینکه مذاکرات زیر فشار کار منطقی و دوستانه نیست و امکان پذیر نیست و یا ما به مذاکرات کشیده شدیم، در حالی که ایران در طول 7 سال گذشته فرصت‌های متعددی رو داشته که با جامعه جهانی از نظر تعامل و سازش در بیاد، ولی چون فشارهای علیه ایران اعمال نمی‌شده به این فرصت‌ها بی‌اعتنایی کرده. آمریکا دیپلماسی تنبیه و بازنگه داشتن در مذاکرات رو دنبال میکنه که از اون به عنوان دیپلماسی هوشمند یاد کرده. در نتیجه اعمال این دیپلماسی، ضمن اینکه فرصت گفتگو برای ایران فراهم بوده، طبیعتاً فشارهای اقتصادی و سیاسی هم علیه ایران اعمال شده. گلایه ایران از اعمال این فشارهاست، ولی توضیح نمیده زمانی که این فشارها وجود نداشت آیا از در سازش و قبول خواسته های جامعه جهانی ایران درآمد یا خیر. آخرین دور مذاکراتی که در مسکو با میزبانی روسیه برگزار شد، ایران دوباره نسبت به ادامه خواسته های گذشتهش اصرار کرد و از دست یافتن به توافق در مذاکرات مسکو این گفتگوها دور موند. حالا یک فرصت تازه برای ایران فراهم است که در الماتی قزاقستان طرفهای ایران یعنی گروه 5+1 در مقابل ایران قرار بگیرند. اگر این فرصت هم از دست بره، طبیعتاً فشارهای اقتصادی و سیاسی جامعه جهانی علیه ایران افزایش پیدا میکنه.
آقای تغیزاده، نظر شما درباره مذاکرات آلماتی را میخواستم بدونم، خصوصا با توجه به اینکه تحلیل‌های بسیاری این روزها نوشته میشه مبنی بر اینکه این مذاکرات هم مثل سایر دفعات پیش خواهد بود و نتیجه نخواهد داد، خصوصا با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری در ایران در پیش هست، نظرتون در این باره هم میخوام بدونم.
در طول هفته های گذشته، ضمن اینکه بعضی از سخنگویان ایران نسبت به مذاکرات آلماتی ابراز خوشبینی کردند، نقطه نظرهای تاریک‌تری هم در ارتباط با این مذاکرات مطرح شده. گفته های آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در رد مذاکره مستقیم با آمریکا یکی از نمونه های اون است و ایشون تاکید کردند که ما زیر فشار تن به قبول خواسته های جامعه جهانی نمیدیم. طبیعتاً دولت ایران در حال تغییر هست و در طول 4-5 ماه آینده دولت تازه‌ای در ایران روی کار خواهد آمد و تکلیف این دولت و مسیری که در پیش می‌گیره حتی برای رهبر جمهوری اسلامی هم روشن نیست. بنابراین رسیدن به توافق حتی برای حاکمیت ایران هم یک نوع مشکل شده با جامعه جهانی. بایستی یک تکلیف سیاست داخلی ایران روشن بشه و دو، ایران واقعا قبول بکنه آیا می‌خواد عقب نشینی بکنه و یا همچنان آماده است که فشارهای اقتصادی و همینطور انزوای سیاسی ناشی از دور شدن احتمالی روسیه و چین رو هم تحمل بکنه. نگرانی اصلی جمهوری اسلامی این است که همچنان میخواد به وضع موجود اتمی ادامه بده، ولی نگران این است که انزوای سیاسیش با دور شدن تدریجی روسیه و چین از مواضع اون در جامعه جهانی بیشتر از گذشته بشه.
نظر رضا تغیزاده رو میشنیدی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای در گلاسکو.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 13 دقیقه از آغاز روز جمعه گذشته همراه ما هستید در این مجله نیمه شب. اما ایران و آمریکا شاید در عرصه سیاسی و دیپلماتیک دهه هاست که گفته میشه دشمن، رقیب سرسخت و دیرینه هم بودند، اما سرانجام پس از سالها زمینه مشترکی رو پیدا کردند که در آن نه تنها موضع واحدی دارند بلکه با هم همکاری هم خواهند کرد. تصمیم مقدماتی کمیته بین المللی المپیک برای حذف کشتی از بازی‌های المپیک سال 2020 میلادی ایران و آمریکا را بران داشته تا همراه یکدیگر با تصمیم اخیر کمیته بین المللی المپیک مقابله کنند. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور.
کشتی زمینه است که ایران و آمریکا را کنار هم آورده است، آنچه که از آن به عنوان دیپلماسی کشتی یاد می‌شود. ایران و آمریکا طی بیش از 3 دهه‌ای که از زمان قطع روابط سیاسی میان تهران و واشنگتن می‌گذرد، بارها در مسابقات بین‌المللی گوناگون کشتی چون پیکارهای قهرمانی جهان و بازی‌های المپیک با هم سرشاخ شد و دست و پنجه نرم کردند که تازه‌ترین موردش دیدار عصر پنجشنبه در پیکارهای جام جهانی کشتی در تهران بود. اینک ایران و آمریکا همگام گشتند تا با تصمیم مقدماتی اخیر کمیته بین المللی المپیک دست و پنجه نرم کنند. همزمان بسیاری از کشورهای صاحب کشتی دیگر چون روسیه، و بلغارستان نیز تلاش‌های خود را برای حفظ این ورزش کهن در بازی‌های المپیک آغاز کردند. آنچه در این میان در خور توجه است، اتحادی است که مسئله کشتی میان ایران و آمریکا پدید آورده است. ریچ بندر، مدیر اجرایی فدراسیون کشتی آمریکا که همراه تیم ملی کشتی آزاد آمریکا برای حضور در پیکارهای جام جهانی کشتی به ایران سفر کرده و در تهران است، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اظهار داشته است: ما به پشتیبانی ایران و روسیه نیاز داریم تا کشتی را حفظ کنیم و این فراتر از سیاست می رود. مدیر اجرایی فدراسیون کشتی آمریکا افزود: ایران یکی از قدرت‌های کشتی است و می‌تواند از اعتبار این ورزش دفاع کند. وی در مراسمی به میزبانی فدراسیون کشتی ایران ابراز امیدواری کرد با اتحاد همه جانبه میان قدرت‌های کشتی، کمیته بین‌المللی المپیک تصمیمش را تغییر دهد. رئیس فدراسیون کشتی ایران حجت الله خطیب هم گفت: امیدوار است که این اتحاد بی سابقه بتواند تصمیم کمیته بین المللی المپیک را تغییر دهد. از سوی کسابا هگدوش، عضو فدراسیون بین المللی کشتی فیلا گفت: ما داریم به کمیته بین المللی المپیک نشان می دهیم که متحدیم و آنها را وادار خواهیم کرد تا کشتی را به المپیک بازگردانند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وی همچنین گفت: بسیار خرسند است که خطیب و بندر، مسئولان ارشد فدراسیون کشتی ایران و آمریکا، دیدار بسیار دوستانه‌ای داشتند. هگدوش افزود: این نشان می‌دهد که ما زبان مشترکی داریم و آن کشتی است. خبرگزاری فرانسه در گزارشی تحت عنوان رؤسای کشتی ایران و آمریکا با حذف کشتی از المپیک مبارزه خواهند کرد می‌نویسد: با توجه به اینکه دولت‌های دو کشور در رویارویی سختی بر سر یک رشته مسائل درگیرند، به ویژه چشمگیر است که شخصیت‌های عمومی از ایالات متحده و ایران با هدف مشترکی به کنار هم آمدند.
حضور همکارم بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید. فراموش نکنید که شما همواره میتونید با رادیو فردا در تماس باشید و نظراتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید، مثل این شنوندگان که با ما تماس گرفتند. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
الان پسته کیلویی شده 50,000 تومان. زمان شاه با 50,000 تومان ما میتونستیم بله تقریبا 4 تا ماشین جیان 0 کیلومتر بخریم. و از اون گذشته من نمیدونم چرا پسته ایرانی در خارج از کشور خیلی ارزونتر از داخل ایرانه. اینایی که این پسته رو میفرستن خارج از کشور از خود بیت رهبری میفرستن.
من اصلا نمیفهمم که چرا باید دولت به مجلس لایحه بودجه ارائه بده. بهترین راه اینه که رئیس جمهور و رهبر تمام درآمدهای کشور و مردم ایران رو بین خودشون تقسیم کنن و وقت نماینده های عزیز مردمی را بی جهت تباه نکنن.
یه پیغامی داشتم برای آقای خامنه‌ای. ایشون می‌فرمایند که من دیپلمات نیستم، ولی آقای خامنه‌ای شما که سیاستمدار هستید، که به عنوان یه شهروند ایرانی می‌خواستم عرض کنم که شما یکی از بدترین نوع سیاستمدارای در تاریخ بودید. فقط به دور و برتون نگاه بکنید ببینید چه بلایی سر این مملکت اومده. حتی هوای تنفسی هم از ما گرفتید.
آقای احمدی نژاد، شما که دزدی‌ها رو می‌بینی و می‌دونی کیا هستن، چرا جلوشون رو نمی‌گیری؟ آقای خامنه‌ای، شما که سوء مدیریت رو اعلام می‌کنی، پس چرا درستش نمی‌کنی؟
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید با این شماره پیامگیر رادیو فردا که هست: 20420221122112. وبسایت کلمه گزارش داده که محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، با فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد دیدار کرده. این دیدار به دنبال حوادث اخیر پیش آمده برای فرزندان آقای موسوی انجام شده. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم بابک غفوری‌آذر.
دلجویی محمد خاتمی از فرزندان میرحسین موسوی. وبسایت کلمه گزارش داده که رئیس جمهوری پیشین ایران سه‌شنبه شب با دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد دیدار کرده است. بر اساس این گزارش، آقای خاتمی در این دیدار چند ساعته پس از شنیدن گزارش حوادث هفته گذشته از زبان دختران موسوی و رهنورد، از برخوردهای صورت گرفته با آنها ابراز تأسف کرده است. هفته گذشته هر سه فرزند میرحسین موسوی از سوی نهادهای امنیتی احضار و برای چند ساعت بازجویی شدند که به گفته ی آنها در مواردی با برخوردها و توهینهایی همراه بوده است. محمد خاتمی که در زمان بازرسی منزل دختران آقای موسوی با آنها تلفنی صحبت کرده بود، در دیدار حضوریش نیز ابراز امیدواری کرده هر چه زودتر این نوع رفتارها متوقف شود و به گفته او کارها با درایت و رعایت قانون و اخلاق انجام شود. او همچنین در این دیدار با ابراز تأسف از ادامه حصر آخرین نخست وزیر جمهوری اسلامی و همسرش برای چندمین بار خواستار پایان این حصر شده است. محمد خاتمی که از او در کنار میرحسین موسوی و مهدی کروبی به عنوان رهبران اصلی جریان اصلاح طلب در ایران نام برده می شود، به دختران آقای موسوی گفته ما می توانیم از ظلم ها و تهمت هایی که به ما روا داشتند بگذریم، اما نگرانی از آینده ایران قابل چشم پوشی نیست. او همچنین به صراحت از آینده ایران ابراز نگرانی کرده است. رئیس جمهوری پیشین ایران در پایان این دیدار با ابراز امیدواری نسبت به آزادی زندانیان سیاسی از دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد خواسته در صورت ملاقات با آقای موسوی و خانم رهنورد سلام او را به آنها برسانند.
گزارش همکارم بابک غفوری‌آذر را میشنیدید. و اما موج فشارها بر روزنامه‌نگاران ایرانی بعد از ظهر پنج شنبه در پایتخت فرانسه به بحث و بررسی گزارش شد. در کنفرانس پاریس روزنامه‌نگاران ایرانی و خارجی و مدیر پژوهش‌های سازمان گزارشگران بدون مرز شرکت داشتند. همکارم بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با یکی از برپاکنندگان این کنفرانس می‌پرسد که در این نشست چه گذشت. ارشاد علیجانی روزنامه‌نگار در پاریس.
در این کنفرانس که در مرکز کپ، مرکز رسانه‌های خارجی در فرانسه برگزار شد، به همت یک سری از روزنامه‌نگاران ایرانی در فرانسه، خانم لوسی موریون، مدیر تحقیقات گزارشگران بدون مرز، آقای اولیویر دالاژ، معاون فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، آقای رضا تاجیک به نمایندگی از روزنامه‌نگاران ایرانی و خانم سارا دانیل، دبیر سرویس بین‌الملل هفته‌نامه نوبل ابزرواتور حضور داشتند و هر کدام از دیدگاه خودشون به بررسی مسائلی که روزنامه‌نگاران ایرانی امروز با مواجه هستند پرداختند.
نکات مورد توجه در این کنفرانس چه بود؟
خانم لوسی موقیان، مدیر تحقیقات گزارشگران بدون مرز، از تلاش آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد برای سرکوب روزنامه‌نگاران و برای تلاش برای عدم اطلاع رسانی به مردم ایران اشاره کردند و ایشون گفتن که ایران از نظر سازمان مطبوع ایشون بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران هست. ایشون بازداشت، شکنجه و فشار روزنامه‌نگاران رو با هدف به سکوت کشیدن روزنامه‌نگاران دونستن و تاکید کردن که به نظر می تلاشایی هست که با توسل به شکنجه اعترافات دروغین از روزنامه‌نگاران گرفته بشه در ایران.
چه استقبالی شده بود از این کنفرانس؟
رسانه‌های فرانسوی استقبال نسبتا خوبی کرده بودند از این برنامه. از رادیو بین‌المللی فرانسه حضور داشتند و از دفتر FBI فرانس پرس حضور داشتند، از الجزیره اومده بودند و خوشبختانه استقبال خوبی از طرف رسانه‌ها و مدیای فرانسه شده بود که نشون دهنده اهمیت تحولات ایران در فرانسه و مخصوصا برای رسانه‌های فرانسوی زبان هست. این هم باید توجه کنیم که متأسفانه جنبش سبز و حالا اتفاقات پس از اون، پس از بهار عرب، یه مقداری در رسانه‌های بین‌المللی در سایه افتاد. با این وجود خوشبختانه توجه خوبی از طرف رسانه‌های فرانسوی دیده شد.
آیا ایرانیان هم در این کنفرانس شرکت داشتند؟
بله، در بین شرکت کنندگان شخصیت ایرانی بودن، مثل آقای تقی رحمانی از فعالان سیاسی، خانم نوشابه امیری از روزنامه‌نگاران با سابقه و بسیاری دیگر مثل خانم پروین بختیاری را حضور داشتن در این مراسم و ایرانی هایی هم در این مراسم بودن از طرف حالا رسانه هاشون یا به عنوان شرکت کننده عادی.
خب دستاورد این کنفرانس رو شما چگونه ارزیابی میکنین؟
هدف برگزار کنندگان این مراسم در واقع تلاشی بود برای دوباره به صدا در آوردن ایران و تلاش به این برای اینکه موضوع سرکوب روزنامه‌نگاران در پی حوادثی مثل پرونده هسته‌ای ایران یا بهار عربی و تحولات سوریه به فراموشی سپرده نشه و این موضوع دوباره در رسانه‌های فرانسوی مطرح بشه، چون علاوه بر این که این یک موزل سیاسی برای ما هست، یک مسئله حقوق بشری هست که همه میتونن بهش توجه کنند و خوشبختانه رسانه های فرانسوی و مدعوین ما که از اکثران از رسانه ها و سازمان های فرانسوی بودن توجه نسبتا خوبی به اون داشتن.
ارشاد علیجانی، روزنامه‌نگار ساکن پاریس، به پرسش‌های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ می‌داد.
روزی برای گفتن به زبان خودتان، برای حق شنیدن به زبان خودتان، برای پاسداشت و زنده ماندن زبانتان، روزی برای زبان مادری. این جمعه ساعت 6 عصر تهران، برنامه ساعت ششم به مناسبت روز جهانی زبان مادری مستقیم و زنده میزبان شما و کارشناسان خواهد بود. نظرتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
آیت الله عزیز الله خوشوقت از روحانیون نزدیک با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه هفته جاری در بیمارستانی در عربستان سعودی درگذشت. نامه او پس از فاش شدن قتل‌های زنجیره‌ای در سال 76 خبرساز شد و برخی جریان‌های نزدیک به اصلاح طلبان را متهم کردند که فتوای بسیاری از برخی از قتل‌ها را او صادر کرده. مجتبی واحدی، روزنامه‌نگار اصلاح طلب در آمریکا، در گفتگو با رضا جمالی همکارم درباره نقش و جای گاه آیت الله خوشوقت در نظام جمهوری اسلامی میگوید. مجتبی واحدی:
از زاویه شخصی آیت الله خوشوقت به موضوع نگاه نمی کنم، بلکه از زاویه استفاده ابزاری جمهوری اسلامی از آیت الله خوشوقت به موضوع نگاه می کنم. به نظر من آیت خوشوقتی که جمهوری اسلامی استفاده میکنه، جایگزین کردنش کار سختی نیست، چون جمهوری اسلامی کسیه که احساس کنه به دردش میخوره میتونه از استفاده کنه، خودش خلق میکنه. ما یه دوره‌های آیت الله بروجردی داشتیم، علامه طباطبایی داشتیم که خودشون نشو نما میکردن، میذارن بالا به طور طبیعی جلوه میکردن. ما الان کسی حتی یک مورد نداریم که اینطور باشه از جمهوری اسلامی دفاع بکنه. اما آدمایی که بسازه جمهوری اسلامی و بعدم حتی امروز آقای خامنه گفته ان شاء الله برکات آقای خوشوقت از ما قطع نشه، یعنی همین کاری که دارن میکنن، بیان هی از این بابت دروغ بگم، یعنی آقای خوشوقت فلان روز اینو گفت، فلان روز اونو گفت، هم آقای خوشوقت رو میتونن کسی جایگزینش کنن، هم میتونن از قولش حرف بزنن. از قول خانواده مرحوم احمد روشن میگن که ایشون فرمودن که ظهور امام زمان مرتبط با فعالیت هسته ایران. اگر واقعا این حرفا رو میزده، یه آدم حداقلش اینه که بسیار ساده انگار بوده، یا از قولش دروغ جعل میکنن که جمهوری اسلامی برای جعل این دروغا کاری نداره. به نظر من تأثیری بر سرنوشت جمهوری اسلامی نداره این مسئله.
حالا آقای واحدی، برخی جریان‌های اصلاح طلب از او به عنوان کسی که فتوای برخی قتل‌های زنجیره‌ای رو داده نام بردن، بر چه مستنداتی گفته شده که او با عاملان ترور قتل‌های زنجیره‌ای همکاری کرده؟
ظاهراً استنادی که میشه به چند برکت از بازجویی‌های سعید امامی که لو رفته، که همین هم از نظر من مسئله است که اگر جمهوری اسلامی نمی‌خواست مسئله لو بره، چون هیچ قوه قضاییه جمهوری اسلامی در اختیار استطلاعات نبوده، در اختیار خود آقایون بوده. این که حالا چرا لو رفته من نمی‌فهمم واقعاً، اما اگر ایشون کارو کرده باشه بر اساس اعتقادات دینی ما، بعد در پیشگاه خدا جواب بده، بر اساس اعتقادات استانداردهای دنیایی امروز هم بعد به تاریخ جوابگو باشه که همین جنایتی رو حکم شرعی براش صادر کرده. اما من واقعاً در اصلش تردید دارم، با توجه به اینکه میگم این چیزها در اختیار خود نظام بوده، بعید میدونم به راحتی آدمی رو که انقدر بهش نیاز دارم که از چهرهش استفاده کنن برای کارهاشون بخوان تخریب کنن، مگر اینکه بگیم ایشون ازش چهره مقدسی درست کرده بودن، بخوان اصل قتل‌های زنجیره رو کار مقدسی جلوه بدن، بگن یک فرد مقدس این حکم رو داده، پس کار درستی بوده.
حالا آقای واحدی، درسته که آیت الله خوشوقت نسبت سببی داشت با آیت الله خامنه‌ای و پدر عروس او محسوب میشد، اما جدای از این وصلت او یکی از روحانیون مورد اعتماد آیت الله خامنه‌ای محسوب میشد. دقیقاً این اعتماد رو از کجا به دست آورده بود؟
ببینید، نزدیک شدن به آقای خامنه‌ای چند تا ویژگی میخواد. یکی ساده انگاری بیش از حد که بتونن فریبشون بدن، یا حق بازی بیش از حد که طرف حاضر باشه مثل آقای مصباحی هست. یعنی ببینید، این دو تا کاراکتر جدا، به نظر من آقای خوشوقتی که انسان ساده بوده، آقای مصباحی که انسان حق باز و فریبکار، یکی از این دو تا خصلت باید باشه در کنارش، حالا یا خود فرد یا اطرافیانش به رانت‌های علاقه‌مند باشن که برای رسیدن به اون رانت‌ها از این فرد که مورد اعتماد آقای خامنه‌ای قرار گرفته سوء استفاده کنن و اونچه که میخوان از دهانشون بگن. البته میگم از این بعد منتظریم بعد از فوت بیشتر بگن، کما اینکه بعد از فوت مرحوم آیت الله بهشت گفتن، ایشون فرمودن که اگر کسی بداند استقبال از آیت الله خامنه‌ای چقدر ثواب داره، تو خونه نمیشینه. این ویژگی یا ساده انگاری یا فریبکاری باید باشه تا یک روحانی بتونه به دستگاه حکومتی آقای خامنه‌ای نزدیک بشه.
آقای واحدی، نگاه آیت الله خوشوقت به محمود احمدی نژاد چطور بود؟
ایشون به افرادی مثل ایشون که محبوب آقای خامنه‌ای قرار میگیرن، ویژگیشون که نگاهشون رو از پشت شیشه اینا که آقای خامنه‌ای تنظیم می‌کنن، یعنی روزی که آقای خامنه‌ای گفتش که ایشون خوبه، اونم میگه خوبه، و کمان که آقای احمدی نژاد هم بعضی از حرفای بی‌ربطی که می‌زد رو مستند می‌کرد به مکاشفات آیت الله خوشوقت، مثل قصه زلزله تهران. روزی هم که برعکس احمدی نژاد پیش آقای خامنه‌ای برگشت، پیش آقای نو حتما برگشته.
مجتبی واحدی روزنامه‌نگار در آمریکا به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد. همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. کم کم به نیمه این مجله نزدیک می‌شیم. یادآوری می‌کنم که شما می‌تونید اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید و بشنوید. همچنین می‌تونید به صفحه فیسبوک ما سر بزنید. مطمئن بشید که صفحه فیسبوک ماست facebook.com/radio.farda و در اونجا هم خبرها رو بخونید، هم در بحث با سایر کاربران شرکت کنید. همراه ما باشید تا ثانیه‌های دیگر. باز خواهیم گشت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا و مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه از آغاز روز جمعه 4 اسفند ماه 1391 در ایران گذشته و 10 شب در پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی است، جایی که صدای ما را از او میشنوید. سپاسگزاریم از شمایی که از آغاز این مجله پرخبر با ما همراه بودید و سلام میکنیم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید. این مجله 15 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. همراه ما باشید. شنونده برنامه هفتگی .com خواهید بود. اما پیش از اون و پیش از هر چیز مروری دوباره خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان. بار دیگر با همکارم مینا بهارمست.
با سلام دوباره. به گزارش خبرگزاری ها، به نقل از مشاور حقوقی محمد مرسی رئیس جمهوری مصر، انتخابات پارلمانی این کشور از 28 آوریل 8 اردیبهشت ماه آغاز می شود. این انتخابات در 4 مرحله برگزار خواهد شد. ساعتی پیش از آن مجلس شورای مصر قانون جدید انتخابات را پس از اصلاح موادی از آن در دادگاه قانون اساسی تصویب کرده بود. مطابق مواد اصلاح شده، نمایندگان مجلس پس از انتخاب شدن نمی توانند تعلق حزبی خود را تغییر دهند. همچنین 1/3 کرسی ها باید برای نمایندگان مستقل در نظر گرفته شود و اعضای حزب حاکم سابق نیز تا 10 سال از فعالیت های سیاسی منع شدند. انفجاری شدید روز پنجشنبه دمشق پایتخت سوریه را لرزاند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، در این انفجار دست کم 31 نفر کشته شدند و خسارات زیادی به ساختمان‌های اطراف وارد شد. این انفجار در میدان 16 نوامبر دمشق رخ داد و ظاهراً دفتر حزب بعث سوریه را هدف گرفته بود. یکی از مشاوران کنگره آمریکا تایید کرده است که نمایندگان کنگره در صدد تصویب طرحی برای زیر فشار گذاشتن بانک مرکزی اروپا هستند تا مانع استفاده شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی از نظام پرداخت این بانک و انجام معاملات با یورو شود. این نظام پرداخت موسوم به تارگت 2، امکان نقل و انتقال سریع، آنی و خودکار پول بین کشورهای اروپایی را فراهم می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، با انتشار این گزارش سخنگوی بانک مرکزی اروپا اطمینان داده است که این بانک تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران را رعایت کرده و هیچ نقل و انتقال مالی غیرقانونی از طریق نظام پرداخت آن انجام نشده است. فاطمه رهبر، رئیس کمیسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، گفته است که مصوبه‌ای که صدور گذرنامه برای زنان ایرانی مجرد زیر 40 سال را مشروط می‌کرد، منتفی شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، او افزوده که از ابتدا با این طرح مخالف بودند. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس در آبان ماه گذشته به اصلاح ماده‌ای از قانون گذرنامه رأی داد که بر اساس آن صدور گذرنامه برای زنان ایرانی مجرد زیر 40 سال مشروط به موافقت رسمی ولی قهری آنها یا حکم حاکم شرع می‌شد. و فرانسه خبر آزاد شدن 7 گروگان فرانسوی را که در کشور آفریقایی کامرون روبوده شدند تکذیب کرد. صبح پنجشنبه مقام‌های کامرون اعلام کردند 7 نفر اعضای این خانواده فرانسوی که چند پیش در پارکی طبیعی در کامرون روبوده شده بودند آزاد شدند. اما ساعتی بعد فرانسه این خبر را تکذیب کرد. فرانسه احتمال می‌دهد که این عده توسط گروه اسلامگرای بوکو حرام یا گروه انشابی آن موسوم به انصاررو روبوده شده باشند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مینا بهارمست. پیش از اون که دعوت کنم از شما شنونده برنامه هفتگی .com باشید با همکارم حامد پارسی، یادآوری میکنم که شما همواره میتونید با ما در تماس باشید. در 24 ساعت شبانه روز راه‌های ارتباطی ما پیامگیر رادیو فرداست 20420221122112 شمارش هست. شماره پیامگیر رادیو فردا را هم اعلام میکنم 20420-603-87-41-50. هانا کاویانی هستم، سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید و همراه سایر همکارانم روز جمعه خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با یه برنامه دیگه از سری .com با من حامد پارسی همراه هستید تا گشت و گذار رادیویی دیگه‌ای داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. ممکنه در هفته‌های گذشته با گزارش‌های روبرو شده باشید در این مورد که بعضی از کاربران جیمیل هشدارهایی رو دریافت کردند که نشون میده احتمالاً هکرهایی که از پشتیبانی دولتی برخوردارن برای نفوذ در حساب کاربری اونها تلاش کردند. در این برنامه به توصیه‌های گوگل برای حفاظت از حساب‌های ایمیل در مقابل این حملات می‌پردازیم. مروری هم داریم بر خبرهایی که در این هفته در مورد نفوذ هکرها در شبکه‌های دو گول دنیای اینترنت یعنی فیسبوک و اپل منتشر شده.
یک حال خبر.
این هفته نهادهای مسئول در ایران از آغاز ثبت نام برای دریافت VPN قانونی خبر دادند. مرکز ملی فضای مجازی در ایران که سیاست‌گذاری در مورد توسعه و کاربری اینترنت رو بر عهده داره، این هفته اعلام کرد که شرکت‌ها و نهادها و شخصیت‌های حقوقی که نیاز به استفاده از VPN دارند، میتونن با مراجعه به وبسایتی که به این منظور طراحی شده، برای دریافت VPN قانونی ثبت نام کنند. همزمان اعلام شده که افراد و شخصیت‌های حقیقی هم میتونن در آینده نزدیک برای دریافت VPN قانونی اقدام کنن، اما هنوز زمانی برای ثبت نام اونها اعلام نشده. VPN یه پروتکل اینترنتیه که مسیر امتری رو برای ارسال و دریافت اطلاعات در اینترنت در اختیار کاربران میذاره، ولی در ایران با توجه به فیلترینگ و محدودیت‌هایی که در زمینه دسترسی به اینترنت وجود داره، کاربران عادی از VPN ها برای دسترسی به محتوای فیلتر شده در اینترنت استفاده میکنن. نهادهای مسئول در ایران به این دسته از VPN ها VPN غیرقانونی میگن و دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران هم در گفتگو با مهر اعتراف کرده که نهادهایی مثل بانک ها هم که برای مبادلات اینترنتی خودشون نیاز به مسیرهای امن دارن، از همین دست VPN های به گفته او غیرقانونی استفاده میکنن. در مورد VPN قانونی و شرایط اون در برنامه های آینده .com بیشتر خواهیم گفت.
شنونده برنامه .com هستید.
هفته گذشته گزارش‌های منتشر شد که نشون می‌داد روزنامه‌نگارانی که اخبار و تحولات مربوط به میانمار رو پوشش می‌دادند، در جیمیل‌های خودشون با این هشدار روبرو شدند که حساب‌های ایمیل اونها هدف حمله هکرهایی قرار گرفته که به شکل دولتی سازماندهی شدند. اما این موضوع محدود به روزنامه‌نگارانی که تحولات این کشور آسیای جنوب شرقی رو دنبال می‌کردند نبود، چرا که همزمان بعضی از روزنامه‌نگاران ایرانی هم هشدار مشابهی را از سوی گوگل دریافت کردند. در چین هم شماری از کاربران جیمیل چنین هشدارهایی رو دریافت کردند. این هشدارها به شکل یک نوار رنگی باریک بالای صفحه جیمیل ظاهر می‌شن و کاربر رو به صفحه‌ای هدایت می‌کنن که حاوی توصیه‌های گوگل برای پیشگیری از نفوذ هکرها به ویژه هکرهای دولتی به حساب‌های کاربریه. در این بخش از برنامه مروری داریم بر توصیه‌های گوگل در این مورد، توصیه‌هایی که تنها و تنها به کار روزنامه‌نگاران یا کسانی که هدف چنین حمله‌های سازمان‌یافته‌ای قرار گرفتن نمیاد و میتونه به همه کاربران برای ارتقاء سطح امنیت حساب‌های کاربریشون کمک کنه. استفاده از این توصیه‌ها به شما کمک می‌کنه که تا حد قابل توجهی شانس رخنه به حساب‌های ایمیل خودتون رو از هکرها بگیرید. مواظب فایل‌های الساقی باشید.
اتچمنت ها یا فایل های الساقی معمولا به عنوان محمل مناسبی برای ارسال بدافزارها به کاربرای دیگه شناخته میشن. بدافزارهایی که به تروژان موسوم هستن معمولا سوار بر فایل های ورد و عکس و پی دی اف به کامپیوترهای ما رخنه میکنن بدون اینکه برای ما کوچکترین شک و شبهه‌ای در موردشون ایجاد کنن. توصیه ابتدایی گوگل اینه که در مواجهه با ایمیل هایی که اتچمنت یا فایل های الساقی به همراه دارند هوشیار باشیم و به ویژه وقتی فایل رو از کسی دریافت میکنیم که نمیشناسیم یا انتظار نداریم هرگز اون رو باز نکنیم.
دقت کنید که از چه طریق به ایمیل خود وصل میشید.
توصیه بعدی گوگل اینه که دقت کنید صفحه‌ای که برای ورود به ایمیل خودتون از اون استفاده می‌کنین صفحه اصلی جیمیل باشه. یکی از روش‌های معمول برای سرقت نام کاربری و رمز عبور اینه که هکرها شما رو به صفحه‌ای هدایت می‌کنن که شباهت زیادی با صفحه اصلی ورود به ایمیل داره و حتی برای چنین صفحه‌ای آدرس مشابه جعل می‌کنن که الزاماً در یک نگاه نتونین اون رو از صفحه اصلی بازشناسی کنین. به این ترتیب با ورود به یک صفحه جعلی این چنینی شما با کمترین دردسر نام کاربری و رمز عبورتون رو به هکر تقدیم میکنید.
رمز عبور مطمئن و قدرتمندی داشته باشید.
رمزهای عبور هر چقدر پیچیده‌تر باشن دستیابی به اونها برای هکرها سخت‌تره. بهترین رمزهای عبور رمزهایی هستن که از بیش از 6 کاراکتر تشکیل شده و ترکیبی از حروف کوچک و بزرگ، اعداد و کاراکترهایی مثل علامت سوال و تعجب باشن. از اون بهتر استفاده از یک رشته کلمه مثلا یک جمله است که به ترتیبی که خودتون میدونین مختصر و رمزگذاری شده باشه. مثلا در چند جای جمله به جای حرف آی از علامت تعجب استفاده شده باشه. به ترتیب قراردادی خودتون کلمات در اون مختصر شده باشن.
همیشه از نرم افزارهای بروز شده استفاده کنید.
اگر از طریق موبایل به ایمیل های خود وصل میشین دقت کنین که آخرین نسخه از نرم افزار رو در دست داشته باشید که اشکالات و اختلالات احتمالی و شناخته شده در اونها رفع شده باشه. در مورد مرورگرهای اینترنتی هم همیشه مرورگر خود رو به روز بکنین و ترجیحاً از مرورگرهای مثل کروم استفاده کنین که به طور خودکار و بدون دخالت شما به روز میشن. به این ترتیب ریسک استفاده از یک مرورگر به روز نشده رو کاهش میدین.
حساب کاربری خودتون رو دو مرحله ای کنید.
بعضی از حساب‌های کاربری مثل حساب‌های جیمیل و فیسبوک امکان ورود دو مرحله‌ای رو به شما میدن. یاهو همین امکان رو در کشورهای معدودی به کاربراش داده. استفاده از این ویژگی کار رو برای هکرها سخت‌تر و سخت‌تر می‌کنه به شکلی که اگر رمز عبور شما رو تصاحب کنن بدون کد دیگه‌ای که گوگل یا فیسبوک برای شما ارسال می‌کنه امکان ورود به این اکانت رو نخواهند داشت. اگر از تلفن هوشمند یا تبلت استفاده می‌کنید هم اپلیکیشن گوگل اتنتیکیتور کد مرحله دوم رو برای شما بازسازی می‌کنه و لازم نیست برای کد منتظر دریافت پیامک از گوگل بمونید. فیسبوک هم البته از طریق اپلیکیشن موبایلی خودش امکان بازسازی کد مرحله دوم رو به شما میده.
اما فقط حساب‌های شخصی نیست که رخنه به اونها برای هکرها جذابه. حجم قابل توجهی از حملات هکرها هم سازمان‌ها و مراکزی را هدف می‌گیرند که به لحاظ اطلاعاتی که دارن برای اونها جذاب هستند و در این میون حتی اگه در مقر فیسبوک و اپل پشت فایروال‌های این دو غول بزرگ دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید هم نشسته باشید نمی‌تونید خودتون رو از دسترس هکرها در امان بدونید.
جمعه گذشته 27 بهمن ماه فیسبوک اعلام کرد که در یک ماه گذشته تعدادی از کارکنانش از طرف هکرها مورد حمله پیچیده قرار گرفتند. اما تا کنون نشانه ای مبنی بر آسیب دیدن اطلاعات کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک مشاهده نشده. به گزارش رویترز فیسبوک اعلام کرد که ماه گذشته بعد از مراجعه تعدادی از کارکنانش به وبسایت یک شرکت توسعه دهنده تلفن‌های همراه، لپتاپ‌هایشان مورد حمله یک بدافزار قرار گرفته که یکی از پیچیده‌ترین و خطرناک‌ترین حملات شناخته شده اینترنتی بوده. چند روز بعد در اول اسفند ماه هم شرکت آمریکایی اپل اعلام کرد که تعداد کمی از رایانه‌های کارکنان این شرکت هدف حمله هکری قرار گرفته، اما هیچ اطلاعاتی به بیرون درز نکرده. اپل در بیانیه ای گفت که این رخنه از طریق یک سایت متعلق به برنامه نویسان خارج از این مجموعه انجام شده و تعداد کمی از سیستم هایی که به این بدافزار آلوده بودند بعد از شناسایی از شبکه حذف شدند. این دو حمله هکری جدیدترین حلقه از زنجیره حملات مشابهی است که بر ضد شرکت ها و نهادهای سرشناس آمریکایی انجام می شود. پیشتر و در مواردی مشابه توییتر، روزنامه های نیویورک تایمز، وال استریت جورنال، واشنگتن پست و وزارت نیروی ایالات متحده آمریکا هدف تهاجم های مشابهی قرار گرفته بودند.
جزئیات بیشتر در مورد این دو حمله هکری رو میتونید در بخش دانش و فناوری وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. در پایان یک برنامه دیگه از سریه.com هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم مانیا منصور و نوشین سید حسینی با من همراه بودند. با ما به نشانی الکترونیکی com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.
به رادیو فردا
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خزان به وزید گل و سبز و لاله گذشت، دگر از سر گلشن و دشت، پرنده بهاری خاموش و دل شکسته در آشیان نشسته. چو شاخه‌های پرگل می‌لرزد، گل می‌ریزد، ز باد سرد پاییز گلشن غم انگیز. چو اشک تیره بختان ز شاخه درختان فتاده برگ لرزان، تو امید و قرار منی، تو مه شب تار منی، تو همیشه بهار منی، در آن خزان زیبا مست و شیدا کنار هم نشستیم. ببین باد خزانی گل می‌ریزد، برق بر سویت شکست رونق گل، دگر زرنگ و بوید. خزان رسیده بردشت، بهار سبز بوزد، من کجا
دل بر من عشق به کار آورده، نوبر بهار آورده،
روز و شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ.
نسیم میاد تو ایوون، بارون میاد تو نابدون، نسیم میاد تو ایوون، بارون میاد تو نابدون، پاشو در را پیش کن، هیزم بیار آتش کن، پاشو در را پیش کن، هیزم بیار آتش کن. دیشب چی چی میگفتیم، چه قصه‌ای میگفتیم، دیشب چی چی میگفتیم، چه قصه‌ای میگفتیم، آره رسیدیم اونجا که اون جوان زیبا دختر را سوار کرد، رو اسبش و فرار کرد، دختر را سوار کرد، رو اسبش و فرار کرد، رفتن به کشور چین، رفتن به کشور چین، شهرها را بطنائین، شهرها را بطنائین، بسرات شادی چیدن، به وصل هم رسیدن، بسرات شادی چیدن، به وصل هم رسیدن. قصه ما تموم شد، نوبت خانمو شد، خانمو گرفت گونه، چه چه شد اون جوونه، گفتیم رسیدیم اونجا که اون جوونه زیبا دختر رو سوار کرد، رو ترکش و فرار کرد، رفتن به کشور چین، رفتن به کشور چین، شهرها رو بستن آین، شهرها رو بستن آین، بساط شادی چیدن، به وصل هم رسیدن، بساط شادی چیدن، به وصل هم رسیدن.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشنسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی، هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
دروغه روز دوباره، دروغه دیگره، میدونی دام محبت از رهایی بهتره، من و تو همیشه کنج غم میمونیم، من و تو قدر شادی رو نمیدونیم، نه تنها خورشید ما گرمی هاشو از دست میده، آسمون فیروز رنگی هاشو حالا برچیده، خدایا این مردم کوکی چی میگن دریغا، اینا عاشق نمیشن، خدایا این مردم کوکی چی میگن دریغا،
فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
آنچه از اشکالات به ما مربوط می‌شود و عذرخواهی می‌کنیم.
Today we also agree to extend the sanctions against Syria for further 3 months.
به خاطر استیلای طولانی مدت حاکمان فاسد و کوچک، اندیشه سازمانی، اندیشه حکمرانی تضعیف شده در کشور.